رسالة إشارة أستاذ سيدي حسين الشونزي مرتد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما بحثمون در ادامه فصل نهم در قوای باطنی بود که جناب خواجه توضیح دادن که روحلی از قوای حیوانی و قوای باطنی حیوانی بحث رو شروع میکنه، به قوای ظاهری نمیپردازه. قوای ظاهری هم همین چیزی که ما باش آشناییم، سمع و بصر، به دلیل این که این قوا برای ما وضوح داره، نیاز به اثبات نداره. از قوای باطنی شروع میکنن. قوای باطنی رو هم که شروع میکنن از حس مشترک شروع میکنن که نزدیکترین قوه به حواس ظاهری است. یعنی قوای باطنی که نزدیکترین قوه به حواس ظاهری است. حواس باطنی چه دیگه؟ بله بله، همین هست. این حواس باطنی، این پنج قوهی که الان میخوایم ازش بحث کنم، حس مشترک، خیال، متصرفه. آره دیگه، حس بهش میگه، یه قوا یا حس، حواس باطن. بله، اصطلاحات رو ببینید، بیانش لما فرقم ان بیان انواع ادراکات شرفی اثبات القوا المدرکه. از این تعبیر قوا شده، حس نگفتم، شاید من تعبیر حس رو، آره ببینید، شاید تعبیر حس رو من یه تردید هم سال شما تردید نمیشه، بعد برم ببینم جای دیگه چجوره، ولی قطع متعقن قوای باطنی میتونیم قوای باطنی بگیم. این قوای باطنی حس مشترک، خیال، متصرفه، متوهمه و واهمه یا حافظه یا ذاکره، اون آخری اسامی سگانش. ما از بیان بوعلی استدلال بر حس مشترک را خواندیم، استدلال بر خیال را خواندیم، یک استدلال مشترک هم آورده، یعنی استدلالی که هم حس مشترک را هم خیال را با هم اثبات می‌کنه. این سه استدلال رو خواندیم. جناب خواجه توضیحاتی که درباره حس مشترک دادن رو هم خوندیم، رسیدیم به توضیحات خواجه برای استدلال بر قوه خیال. به اینجا رسیدیم که و اما قول شیخ، حتی جلوتر رفتیم ولی سر مطلب شما عرض بکنم، و اما قول شیخ و که و اندک قوتون، این استدلالی است که برای اثبات قوه خیال بو علی مطرح کرده. خلاصه بیان بوالی اینه که خیال عبارت بود از حافظه صور. دقیقتون اصطلاحات رو دیگه باید به همین شکل بیاموزیم. تو دستگاه مشا وقتی میگیم قوه خیال، قوه خیال یعنی اون قوهی که صور را حفظ میکند، حافظه صور. خب همین بیان خودش یک استدلال بر قوه خیال. این بوعلی چی گفته؟ گفته همین که مثلا ما صورتی از اشیا در ذهن خودمون داریم بعد الغیبوبه، بعد از اینکه اینها دیگه در جلوی ما نیستن، میبینیم که اینها در ذهن ما هستن، همین نشان دهنده که یه قوه دیگه در کار بنا قوه خیال. جناب فخر رازی اینجا خدمت شما عرض میکنم که یه توضیحی میده و اشکالات رو مطرح میکنه. توضیحی که میده چیه؟ میگه که آقایون حکما برای بیان مغایرت حس مشترک و خیال دو تا استدلال آوردن. بیان فخر رو دارم عرض میکنم. استدلال اولش اینجا داره، استدلال ما صفحه بعد، یعنی به کتاب ما صفحه 43. خب استدلال اولش چیه؟ اینو خوندیم استدلال اول، ولی میگیم که باید وارد اداره بحث بشه. ایشون میگه استدلال اولی که آقایون حکما دارن بر مغایرت چی؟ حس مشترک و خیال. میگن چی؟ میگن آقا حس مشترک کارش ادراکه، خیال کارش حفظه. از طرف ما یه قاعده داریم. ببین فخر داره چی رو توضیح میده؟ استدلال حکما بر مغایرت حس و حس مشترک و خیال. حس مشترک کارش ادراکه، حافظه، خیال کارش حفظه. اینا قاعده فلسفی رو زمینه میکنن که الواحد لا یستر عنه الا الواحد. بنابراین اون چیزی که ازش کار ادراک صورت میگیره عطسهم حال بیاد نمیاد. اون که ازش کار حس صورت میگیره با اون که کارش کار حفظه نمیتونه یک چیز بشه، پس دو چیزه. پس ما دو تا قوه داریم، استدلالی که میرانیم برای مقایسه حس مشترک و خیال. بعد یه مثالی هم میزنن، مثالشون چیه؟ میگن آب رو نگاه بکنید، آب اشکال را میپذیرد ولی حافظ اشکال نیست. یعنی نشون میده که یه چیزی آب داره، یه چیزی رو آب نداره. یعنی یه قوه دارد به نام پذیرش، قبول، یه قوهی به نام حفظ دیگه نداره. اینا عوارض ورزش صبحگاهیه. خلاصه ببخشید بله؟ اگه انفیه بزنیم که الان کلاس باید تعطیل کنم. خدمت شما عرضم که این استدلال مثال، بعد جناب فخر شروع میکنه اشکال گرفتن، میگه آقا این استدلالتون اولا ضعیفه، مثالتون هم غلطه. استدلال چرا ضعیفه؟ میگه که این استدلال عرضم خدمت شما سه تا اشکال برای استدلال میگیره. اشکال اولش چیه؟ میگه که میگه آقا یعنی علاوه بر این که نسبت به این اشکال ضعف براش قائل، میگه استدلال ببخشید نسبت به استدلال ضعف قائل، میگه استدلال شما ضعیفه، سه تا اشکال دیگه هم میگیره. میگه آقا شما گفتید که یک قوه یک فعل بیشتر نمیتونه سر بزنه. خب خیال وقتی میخواد حافظ باشد، ببینید خیال وقتی میخواد حافظ باشه، خب اول باید قبول بکنه و حفظ کنه. ببینی چی میگه؟ میگه شما میگید که چون ما در حس مشترک ادراک صورت میگیره و عرض خدمت شما ادراک صورت میگیره یعنی قبول رخ میده، از اون طرف در خیال حفظ صورت میگیره، اینجا دوتا کاره، پس باید دوتا قوه داشته باشیم، نمیشه یک قوه هر دو کار انجام بده. اولین اشکالی که فخر میگیره میگه خب، یعنی بعد این دوم اشکالی فخر میگیره، چون اشکال اولش اینی که استدلال را متهم به ضعف بکن، این یک خیلی توضیح نده. اشکال دوم میشه میگه آقا اگر قوه خیال میخواهد حافظ باشد، خب اول باید قبول بکنه تا حفظ کنه. چی رو میخواد حفظ بکنه؟ یه صورتی را باید بپذیرد که حافظش باشه دیگه. پس خود خیال هم حافظ است هم
قابل.
ببخشید هم قابل است هم از کنه خدمت شما حافظ، هر دوم. نمیشه که شما اون حرف رو میزنید، خود خیال الان چی شده؟ نقض شماست. دو تا کار ازش تذر، یعنی هم قبول هم حفظ، هر دو رو الان قوه خیال داره چیکار میکنه؟ این اشکال هم. اشکال دوم چیه؟ میگه آقا شما میگید که یک قوه نمیتونه دو تا کار انجام بده، حس مشترک باید چیکار میکنه؟ حس مشترک عرض کنم خدمت شما، مگه نمیگید امور متعدد را درک میکند؟ مگه نمیگید مشترک است بین حواس؟ خب هم ابصار دارد هم سمع دارد هم ذوق دارد هم همه را داره که. الان یک قوه شد، پنج تا کار ازش صادر میشه، پنج نوع درک ازش صادر میشه، به تعبیر دیگر پنج اثر ازش صادر شد. اینم یه نقص. نقص سوم نفس انسان. ما یه چیزی داریم، نفس هم حس دارد هم خیال دارد هم عقل دارد، در آن واحد هزار تا کار انجام میده. غیر از اینه الان شما اونجا نشستید فکرتون کجاست؟ نم تو یا تو ایران اصل یا تو تلاویب یا تو حیفا خلاصه، یا توی بحثه اینجوریه، یا خلاصه مسائل مالی و قسط و وام و اینها شهریه چقدر و اینها میرسه نمیرسه، و یا اینکه خلاصه خسته اید و مشغول خلاصه استراحتید، یا بعضیاتون معدود افرادی هم اصلا که در کلاس هستن و محضر اشاره رستن خلاصه آدم جسارت بکنم محضر خواهد شوخی کردیم، ولی واقعاش همینه. میره الان همین که نشسته نفس میکشیم یا نه، قلبمون کار میکنه یا نه، نمیدونم مغزمون کار میکنه یا نه، بعضیشون مغز بیکار نکنه. خب اینم سه تا نقص. فهم میگی که شما میگی دیگه قبول نمیشه چن بیکار انجام بده. الان این موارد چیکار میخواد بکنید؟ هم خود خیال، هم حس مشترک، هم نفس. این موارد نقص. این تا اینجا رو خوندیم. جلسه قبل این توضیحات خلاصه جلسه قبل. جناب خدمت شما عرض بکنم خواجه نصیر در مقام پاسخ میفهمد که اولا یه پاسخی میده به اون نقض اولش. نقض اول چی بود؟ نقض به خیال. ایشون میفهمد که این که شما میگید قبول و حفظ در یک جا جمع میشه، ادعا شما اینه که یک قوه بینید، چون ایشون مثال به خیال گفت، خیال یه قوه بس دو تا کار انجام میده. پس حرف شما که میگید یه قوه دو بیش از یک کار میتونه انجام بده، حرف درستی نیست. فهم جواب خواهیم که اتفاقا حرف ما همینه. وقتی شما میبینید که یک قوه، ببخشید، وقتی میبینید که دو تا فعل و دو تا اثر وجود داره، اتفاقا همین نکته معاید این مسئله است که اینجا یک قوه در کار نیست. شما میاید حفظ و قبول رو هر دو نسبت میدید به خیال. اشتباهه. ما میگیم که اتفاقا وقتی یک اثری به نام قبول وجود دارد، یک اثری به نام حفظ وجود دارد، خود همین دو اثر نشان دهنده این است که یک قوه وجود ندارد. من مثال میزنم، مثل عرض زمین. در مورد زمین ویژگی فلسفی که مطرح میکنم تو طبیعیات فلسفی، میگن ویژگی لین بودن و ویژگی اصلا خودشان قبول را، یابس بودن را دارد. لین یابس، یابس یعنی خشک، لین یعنی نرم. به لحاظ لین بودن عرض قبول دارد، به لحاظ یابس بودن حفظ دارد. خب الان عرض ما یک چیز در اون نداریم که دو تا اثر ازش داشته باشیم، بلکه دو حیث دارد و اون دو حیث باعث میشد که دو اثر در عرض وجود دارد. اینجا همین گونه. یعنی اگر در مورد خیال شما این حرف بزنید، اینجا باید بگید دو حیث هست، یک حیث و یک قوه نیست. ببینید اقول و اقول اجتماع القبول و حفظ شیشه واحد لا یدل علی وحدت مصدره ما. این که قبول و حفظ در یک چیز جمع میشه دلالت نمی کند بر یکی بودن مصدرشون، منبعشون، منشأشون. فانهم یجوزون اجتماع هما فی شیء واحد لقبتین فیه. اینها اجازه دادن اجتماع حفظ قبول رو در شیء واحد به خاطر اینکه دو قوه درست. چرا اون دو قوه چیه؟ ببینید این نکته الان باز بشه بعد نیست. ما در خیال دو قوه داریم، خلاصه یه قوه داریم. چیه؟ میگه نه، خیال یک جهت مادی دارد، یک جهت صوری دارد. قبول خیال به لحاظ جنبه مادی اوست. رفاق اینو دقت کنید، یادداشت کنید چون نیست. قبول خیال به لحاظ جنبه مادی اوست، حفظ خیال به لحاظ جنبه صوری است. اتفاقا ما اون حرفی که از اول گفتیم که تعدد اثر حاکی از تعدد مصدر است رو اینجا هم حفظ میکنیم. لذا اگر در خیال صحبت قبول به حفظ مطرح میشود که هست، قبول من جهتن و حفظ من جهتن اخرى خواهد بود. قبول در خیال به لحاظ جنبه مادی است، حفظ در خیال به لحاظ جنبه صوری است. حالا این اینجا در خصوص خیال. حالا این حرفو میشه کلی هم زد، دقت کنید. این حرف کلی هم میشد مطرح کرد، البته ما الان کاری باش نداریم. کل عرض، مثل عرض زمین چی؟ زمین الان همین توضیح عرض کردم. زمین دو ویژگی لین و یوبس را دارد. زمین ها عرض ها طبق نگاه آقایون زمین و عرض چیه؟ عنصره. عنصر هم چیه؟ جزء موجودات مادی بسیطه، ولی در این حال دو ویژگی داره. لذا این دو ویژگی حاکی از وجود دو جهت در عرضه. روشنه؟ به جهت ماده قبول، به جهت صورت هم چی؟ حفظ. اینجا هم حرف میشه زد. خب حالا و اما افتراق هما فی صورتن فیدلو علا مغایرت المسترن. ما چی گفتیم؟ ما از اول گفتیم، یعنی اون استدلال که حکما داشتن چی بود؟ گفتن وقتی یک کار ادراکی داریم و یک کار قبولی داریم، ادراک و قبول، خود این دو حاکی هستیه، حاکی از وجود دو قوه است. ببینید، و اما افتراق هما فی صورتن، وقتی افتراق هما یعنی بزنید به حفظ و قبول، مغایرت داشتن حفظ و قبول در یک صورت، فیدل علی مغایرت المسترین، حاکی از مغایرت مسترین، یعنی همون ادعای ما درست میشه که بس اینجا یک قوه در کار نیست به تنهایی. خب بله، ببینید این افتراق هما عطف اون اجتماعه،
قبلش خیال یه
قوه، آره
دو جهن یکیش جنبه
مادی
که
قبول می‌کنه،
جنبه سویش
دیگه
نفس.
بله نه فخر نه، فخر می‌خواست بگه چی؟ همان خیال قبول می‌کند، همان خیال حفظ می‌کند. ما میگیم چی؟ نه، خیال به ما و خیال هر دو کار رو انجام نمیده، من جهتن قبول، من جهتن حفظ. خب این اما افتراق هما میدونید به کجا اشاره داره؟ افتراق هما اشاره داره به حس مشترک و خیال به طور کلی، که ما گفتیم کار حس مشترک چیست؟ درک و قبول. کار خیال چیست؟ حفظ. این افتراق نشانه اینه، یعنی ناظر به این قسمت. این سوال شما سوال خوب بود که ما این نکته اضافه کنیم. پس افتراق هما رو بزنید به چی؟ به اونجایی که ما در اصل استدلال اومدیم گفتیم که یک مدرک داریم که کارش قبول است و یک حافظ داریم، یعنی یک قبه داریم که کارش حفظ است. این افتراق هم به اونجا میخوره. مستره اینم اینجا یعنی چی؟ یعنی مستری که است مشتری که کی؟ خیال. پس ببینید با این توصیف ما اینا رو باید التفات داشته باشیم. ما در خود خیال هم یک حفظی هم داریم، ببخشید یک قبولی هم داریم، علاوه اینکه کار خیال حفظ هم هست. قبول چیه؟ قبول در خود حیطه خیاله. این قبول غیر از قبول ادراکی است. بقیتون دوستان؟ قبولی که در خیال رخ میدهد غیر از قبولی است که در حس مشترک رخ میده. در حس مشترک قبول رخ میدهد، پذیرش و قبول باعث درک میشود، بعد حس مشترک داده خودش رو تحویل به چی میده؟ خیال میده. خیال وقتی تحویل میگیرد ابتداعا من جهت مادتی قبول میکند و من جهت صورتی چی؟ بفهمید؟ حفظ میکند. روشنه؟ نه؟ خب دو اعتبار داره. ببینید همین دو اعتبار برای ما کافیه ها. ببینید جناب فخر دفعاً فخر میخواد چه کار بکنه؟ فخر میخواد بگه آقا یه قوه میتونه دو تا کار انجام بده، یه قوه در این یک قوه بودن. ما میگیم آقا نه، تو دقت نکردی، یک قوه در این یک قوه بودن نمیتونه دو تا کار انجام بده. همون قوه رو موشکافی میکنیم، میریم این قوه دو جهت داره که این دو اثر از اون هر کدوم به لحاظ یک جهت اوست. اون قاعده چه؟ اون قاعده مبرجاست.
میگم با اون قاعده
داریم کار می‌کنیم. آره، بر اساس اون قاعده این حرفو می‌زنیم. خب اگر پس این نرخ شاه عباسی ما میشه که اگر جایی تعدد اثر دیدیم پس باید تعدد مصدر هم بفرمایید
باشه. مثلا الان اگر ما اینو بپرسیم یعنی قبول کردن کاری که بود، نمی‌گیم خیال بود.
ببین کدوم قبول؟ ببین چه قبول؟ ببینید چه قبول؟ قبول ادراکی یا قبولی که در ساحت حفظ
شده. همون دو جهتی که توی خیال هست، یکی قبول کردن یکی حفظ کردن دیگه. خب ما میگیم این حفظ کردن و این قبول کردن کار کی بود؟ میگیم کار خیال.
کار خیال بود ولی به لحاظ دو جهتش.
خب با خلاصه کار خیال دیگه،
خیال به هر حال دو جهت پیدا کرد، نه دو حیث پیدا کرد. این دو حیث پیدا کردن یعنی چی؟ یعنی ما با یک قوه بسیط من جمیع جهات روبرو نیستیم. اگر با این قوه بسیط من جمع جهات رو برمی بودیم این حرف درست بود، یعنی این اشکال رو میتونستیم مطرح بکنیم. اما ما میگیم حرف ما اینه که اینجا قوه بسیط من جمع جهات نیست، دو حیث داره.
مثلا منظور فرق اینه که اونجا اینه که میگه همونی که داره قبول میکنه همون داره آره. حفظ
میکنه. میخواد حرف آقایون رو خراب کنه دیگه، حرف مکمل رو خراب کنه. ما میگیم اینجور نیست. خب این از این. میریم سراغ اون نقض هایی که فخر نسبت به چی؟ نسبت به حس مشترک داشت و نسبت به نفس. ببینید نفسش نسبت به حس مشترک کی بود؟ گفت شما میگید حس... یه قوه نمیتونه چند تا کنه، حس مشترک 5 تا کار انجام میده حداقل، 5 نوع درک انجام میده. رفقا هستید تو کلاس یا نه؟ بله.
قبولی مشترک متفاوته با قبولی که توی
خیاله. آره. قبول در حس مشترک قبول ادراکی است. قبول در خیال قبول للحفظه. همین خودش تفاوته. ببینید حس مشترک یعنی وقتی ما با یک محسوسی روبرو میشیم اولا چه قوه ای باعث میشه که ما رو درک بکنیم؟ حس مشترک. خب حالا که درک کردیم میخوایم اینو حفظش کنیم، چه قوه اینو میخواد حفظ کنه؟ خیال. خب خیال اول باید دریافت بکنه دیگه، نباید دریافت بکنه؟
دریافت
حس مشترک ها؟ نه، از حس مشترک باید دریافت کنه.
حالا اینا چون مادی میدونن باید یه تحلیل اینجا بدن. اینا مثلا این حس مشترک قبول کرده.
ببین اینا
میخواد خیال دوباره برای کیفش کنه قبول کرده.
من این سوال شما میدید من جوابش چی به شما میدم؟ این سوال شما جوابش اینه، باید برید نفس شفا رو بخونید. نفس شفا رو که بخونید اونجا قشنگ بوری همه رو توضیح
میده. مردم
میخونن. دقت نه 10 سال دیگه، نه همین الان میتونید شروع کنید. جناب وصی اعظم پناز 180 جلسه فیکس نفس شفا رو درس داده.
مثلا
یه جلسه میشه. آره 180 جلسه. یه هم همت ببینید ایشون درس نفس شفا رو سال 94 شروع کرد تا سال 97. هفته دو روز اومد مجمع عالی درس. هفته دو روز کل کتاب رو تموم کرد. مجمع عالی تو خیام باجک. پشت بیمارستان کنار بیمارستان کامپار.
مجمع عالی
حکمت. الان می‌خونید؟ بعدش نفس اسفار شروع کرد که هنوز تموم نشده. دقت می‌کنید اینجوری هفته دو جلسه یک کتاب تمام شد. دیگه متأسفانه من اون جلسات رو چون توی چیز ارزان می‌شد و بعد در اون بره خداوند متعال به من دو تا فرزند داد، یعنی پشت هم دو تا فرزند نصیب شد، دیگه نمی‌تونستم درس‌ها شرکت کنم. این درس‌ها شرکت نداشتم متأسفانه. دیگه
استدلالش
اینه
که
میخواد بگه آقا چه نیازی به حس مشترک؟ ما هم خیال نمی‌کنم که فایده. اصلا من اگه از من بود یه لحظه
استدلال می‌کنم، میگه آقا استدلالش برای وجود حس مشترک اینه که دو کار دو اثر بس. حالا اون استدلالش اصلا با اونم جواب داده میشه، ما میگه آقا همون خیال دو اثر مورد
چه نیازی به آفرین ما هم میگفتیم دیگه، ما دقیقا ما هم میگفتیم ببین ما همینو گفتیم ولی با چی؟ با ادبیات فنیش گفت. نه خواجم همینو گفته، میگه خیال دو تا مش دو جهت داره دیگه. ببین بخوام یه چیزی شو عرض کنم، فخ چی میگه؟ نه حس مشترک هم نیاز. آه حالا اون یه بحث دیگه است داشته باشید. ببین دقت کنید
اینا میگن داری
فرق
میگه چه نیازی هست؟ اون خیال که باید بکنه
دیگه
حس مشترک
بکنه
چه نیازی
هست؟ فرق اینو نمیگه. فرق این چیکار میخواد بکنه؟ فرق میخواد کلن دستگاه ادراک باطنی ما رو خراب بکنه که نظر خودش رو تثبیت کنه قائل به اضافه. این کجا رو میخواد بزنه؟ هر چی از دستش برود اینا رو خراب بکنه، اینا خراب بشن اون نظریه چی میشه؟ تقویت بشه. نه حالا میخواد هم دلانه حرف بزنه ولی اون روح کارش هم در بحث خودش داره. خب با این توضیح که الان اینجا از فرق داریم میخواییم بخونیم میگه آقای این حکم ما استدلال کردن بر حس مشترک بر قوه خیال، بعد استدلال کردن بر مغایرت. این تو فرق اومده دو استدلال حکم بر مغایرت رو اوورده. ببینید این نکته که الان خواجه آوردن اینجا تو عبارت بوری اینجا نیست. استدلال بر مغایرت حس مشترک و مغایرت خیال، خواجه این را آورده اشکالی که فهم مطرح کرده رو مطرح کرده و میخواد پاسخ بده. دقت کنید این نکته. بعد جناب خواجه در مقام نقض دوم و سوم فخر، رفقا واسه اینجا باشه، نقض دوم فخر چی بود؟ نقض دوم فخر درباره چی بود؟ درباره حس مشترک بود. چی گفت؟ آقا حس مشترک یه قوه 5 تا کار انجام میده. شما میگید که نمیشه شد. و همچنین نفس پنج تا چیه؟ هزاران کار انجام میده نفس ذی قوه، هزاران کار انجام. در مقام پاسخ جناب عسکر خدمت شما حاجی مقدمه ذکر میکنه. مقدمه که ذکر میکنه چیه؟ رفقا حواستون اینجا باشه. میگه آقا وقتی ما میگیم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، نقض دوم و سوم فخر. جناب خواجه میگه وقتی ما میگیم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، که بر اساس این قاعده این مغایرت خیال حس مشترک درست شد دیگه، درسته؟ بر اساس این قاعده ما میگیم حس مشترک یه قوه از خیالم. این قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد، وقتی ما این قاعده رو توضیح میدهیم، این قاعده ما در توضیح این قاعده میگم آقا وقتی مثلا یک چیزش صادر میشه، فقط یک چیز اولا و به ذات از او صادر میشود، بالقصد اول از او یک چیز صادر میشود، ولی به تعبیری که اینجا به کار برده به قصد ثانی میتواند از او افعال متعدد صادر شود. چطور؟ به این شکل، این یک چیز از او صادر میشه، اونم یک چیز ازش صادر میشه، اون یکم یک چیز، همینجوری شما همه رو که نگاه بکنید میبینید اون مثلا 10 تا چیز سرمنشه شد یک چیز. روشنه؟ الان وقتی یک چیز ازش یک چیزی صادر شد که از اون یک چیزم چیز دیگه صادر شد تا 10 چیز، همه این 10 چیزی که صادر شد، این 9 چیزی صادر شد، سرمنشهش کدومه؟ اون اولیه. درسته؟ ایشون میگه قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد به این معنا نیستش که یک چیز نتونه ازش چند تا چیز صادر بشه به این شکل. به این شکل میتونه ازش چند تا چیز صادر بشه. این مقدمه، قسمت اول مقدمه. نکته دوم که در مقدمه استدلال هست چیه؟ میگه گهگاهی یک چیز به حسب ظاهر یک چیزه، در واقع چند چیزه. دقیقاً دوستان، یک چیز به حسب ظاهر یک چیز است، اما در واقع چند چیز است. خب چون در واقع چند چیز است، ما فکر میکنیم آقا نفس مثلا یک چیزه، در واقع نفس یک چیز نیست که، ده ها قوه داره، صد ها قوه داره، هزاران عضو داره، به حسب هر جهتش میتواند از چی بشه؟ یک بیت صادر بشه. پس بنابراین واحد من اینجوری باید بگم، اون قاعده الواحد که لا یستر عنه الا الواحد، فقط درباره واحد من جمیع الجهاته که لا یستر عنه الا الواحد، و الا واحدی که از درش جهات متعدد وجود دارد هیچ اشکال ندارد که ازش یستر رو بیش از یک واحد.
در اصل اینجا این مثلا خیالی که دو جهت داره رو واحد نمیدونه.
بله؟ حالا الان ایشون این رو در پاسخ به نقض حس مشترکی که فرق مطرح کرد و نفسی که مطرح کرد، حالا این دو جهتی که تو مقدمه گفتیم و ایشون میگه حس مشترک از سنخ اول است، نفس از سنخ دوم. اولی چی بود؟ این بود که بالقصد اول و بالقصد ثانی. دومی چی بود؟ واحدی که به حسب ظاهر یک چیز است، در واقع حیثیات متعدد و جهات متعدد داره، نفس از سنخ دوم. حالا بخونیم ترتیب بدیم از ما.
همین رو اولی هم همین رو بگفتیم، یعنی خیال در واقع
همینو گفته دیگه. این
یعنی از نفسه که تو قوتش هست، یه اونی که میکنه شأن نفس سننده است که بهش مرسه مشترک، اونی که برعکس اونی که قبول میکنه اسم مشترک، اونی که خیاله، اونی که
حافظه اینجور. حالا بذار ما این بگیم، یه حرفای دیگه ای هست، این حرفی که اینا دارن میزنن. الان اینا حس مشترک یه قوه میدانن، خیال را یه قوه، طبق همین دارن دفاع میکنن از خودشون. حالا بذاریم بعد این بحثا تمام شه، ببینیم در پایان میتونیم حرف جدیدی بزنیم یا خیر. و المعارضه بالحس المشترک و نفس لیست بشیئا، این معارضه هم که ایشون اومد معارضه کرد با استدلال و کما به واسطه حس مشترک نفس، جایگاهی نداره. چرا؟ اون مقدمه استدلال، لان الواحد قد یستر عنه الکثیر، چون واحد گاهی اوقات ازش کثیر صادر میشه. اذا کان صادر بالقصد اول شیئا واحدا ثم يتكسر بقصد انسان، زمانی که به قصد اولی ازش یک چیز صادر میشه، ولی به قصد ثانی ازش امور متکثر صادر میشه. همین توضیحی که عرض کردم، یعنی یک چیز ازش صادر میشه، اون یک چیز دیگه ازش یک چیز دیگه صادر میشه، و همین جور عرضم تکثر پیدا میشه. اونی که به قصد اول ازش صادر شد تو قاعده الواحده، القاعد الواحد میگه بالقصد الاول الواحد لا یسترنها الا الواحد بالقصد الاول. خب این یک حالت. اما اوکانت، این اوکانت چقدر دوم مقدمه، اوکانت وجوه و صدورت مختلفه، یا اینکه یه چیزی داریم که به حسب ظاهر یک چیزه ولی درش وجوه متعدد هست. وجوه و صدورات مختلفتون، اون جهات صدور چیه؟ مختلفه. حالا این دو جهت، ببینید این دو نحوه را توضیح داد، این دو نحوه هر دو با قاعده الواحد هم چیه؟ سازگاره، هیچ کدوم مخل به قاعده الواحد بفهمایید نیست. حالا میره تطبیقش میده، میگه فلحس فصادر عن الحس المشترک. این صادر عن الحس المشترک مثل اون حالت اوله که بالقصد الاول و بالقصد الثانی. فصادر عن الحس المشترک چیه؟ از حس مشترک چه چیزی صادر میشود؟ به قصد اولی هو استثبات و صور المادیه این غیبت الماده. این که چیکار بکنه؟ استثبات یعنی حفظ، ببخشید استثبات یعنی نخونید قبولی که یکی تو حس مشترک گفتیم قبول. ما تو حس مشترک چی میگفتیم؟ گفتیم قبول با توقف ما. یادتون هست تو حس مشترک چی میگفتیم؟ اون قطرات باران و دایره چیز گفتیم یه چیزیست که در او به لحظت ما چی؟ این استثبات یعنی همون معنا، یعنی قبول همراه با اون توقف ما. استثبات رو من اینجا طلب ثبوت، طلب ثبت، طلب حفظ، همون یعنی قبول با توقف ما. خب استثبات و صور مادی این غیبت ماده، حس مشترک ازش این صادر میشه که قبول به توقف ما دارد نسبت صور مادی عند غیبت الماده. وقتی ماده چی میشه؟ غایب میشه. ثم یسیر و مستثبتا. حالا بعد از این که ابتدا صور مادی را درک کرد، بعد از اون در مرحله بعدی اون صور ماده تجزیه تحلیل میکنه. یعنی اولا چه اتفاقی رخ میده؟ اون قبول به توقف ما. بعد از اون عرض کنم میره سراغ تحلیل. ثم مستثبتا للانوار للالوان. یعنی بالقصد ثانی. بعدش چی؟ میره للالوان و الاسواد و توم و غیرها. میره چیکار میکنه؟ تفکیک میکنه. میگه حالا من تو این صحنه که چیزی رو که دیدم یه سری مبصرات بود، یه سری مسموعات، یه سری مذوقات، یه سری مشمومات، یه سری ملموسات. ثم یسیر مستثبتا، یعنی مستثبتا یعنی به همین شکل تفکیک میکند، در این حال که یه حفظی هم میکند رنگ ها را، صوت ها را، طعم ها را و غیر اینها به قصد انسان. مستثبه
در اصول تفکیک دوره؟
نه، مستثبه در قبول به توقف ما. آره. ثم یسیر مستثبتا یعنی چه چیزهایی را؟ امور منفک را، امور جدا شده را، که اون تفکیک باز خودش انجام میده. و ذالک مثل دقت کنید لنقسام تلک الصور الیها. چرا این کارو میکنه؟ میگه چون این صور، صور یعنی چی؟ یعنی هم صور مادی، همین چیزایی که میبینه و لمس کنه، ابتداعا میبینه، این تقسیم میشه الیها. ها رو بزنید به الوان و اصوات و طعوم و اینها. مزالک لنقسام تلک الصور الیها. بعد میگه و ذالک کل ابصار. مثال یه نمونه بزن جناب خواجه، یه نمونه برام بیار. میگه و ذالک کل ابصار الذی فعله ادراک اللون، مثل ابصاری که کارش چیه؟ درک لون. ثم انه یسیر مدرک للذین. بعد چی در مرحله بعدی بالقصد ثانی؟ یا آقا این رنگ یکی سیاه بود یکی سفید بود، تفکیک میکنه. ثم انه یسیر مدرک للذین لکون اللون مشتمل علیهما. چون رنگ مثلا این میز نصفش سفید نصفش سیاه، اینو چون لون مشابه بود ابتدا رنگ رو درک میکنه، بعد از کنم ضدیت لون ها رو. این بله
درک انواع مشکلات داره.
خب مشکله، ولی فیلسوفان سفت و محکم پاش بایستادن، عرفا بیشتر از فیلسوفان. بله
هر کسی یه چیزی برای خودش میگیره،
همینجور رو هوا
میگن کلا باید یک شهر باشه، نمیشه هم قبول باشه هم حفظ. یه نفر میگه نه آقا میشه به قصد اولی یه چیز
آره تفسیر درست. نه ببینید اینجور نگو، ببینید تفسیر درسته تفسیر غلط داره، اون حرف فرق غلطه، این حرف درسته. این حرف حرف درستی است که با ضوابط دقت کنید، با ضوابط عرض کنم خدمت شما، حرف حرف درستی است که با ضوابط قاعده الواحد می‌سازه. خب
ضوابطش چیه؟
قاعده الواحد، قاعده الواحد مشخصه ضوابطش چیه. از یک چیز، از یک جهت در زمان واحد، در مکان واحد، جز یک چیز صادر مشخص هست دیگه، تیم تضمین شده است. ببینید
این توضیحی که ایشون میده انگاری چیز این رو خیال رو دیگه واحد نمیگیره، یعنی این کار حفظ کار خیاله. خب اینو اینجا انگاری نمیگه که این حفظه،
حالا ما از خیال در اومده، ما الان از خیال در اومده، ما نمیشه اسم مشترک این نقص های فخر رو بدیم جواب بدیم.
نداره الان اونجا میتونیم صحبت بکنیم چه فرق داره، اونجا دو جهتش داره میگیره، یعنی میگه این کار واحد نیست، یه کار اون جهتشه، کار کل خیال نیست، چون خیال دو تا جهت داره. چجوری میخواد بگه این کار این قبوله، این قبوله با حفظه کار خیاله؟ میگه دو تا کاره.
ببینید من چه عرض کردم، گفتم چی؟ بحث جهت واحده در قاعده الواحد تضمین شده، یعنی مضمن این قاعده به این نکته. حالا بعضی در بیان میارن بعضی نمیارن، حالا ما الان گفتیم که مشکل حل میشه با گفتنش یا نه؟ حل شد دیگه، من جهت واحده حل میکنه مثلا یا نمیکنه؟
من جهت حلش میکنه، خب. دست میبره تو الواحد دیگه،
نه دست میبره قاعده رو اصلا اصلش همینه،
مثلا خیالی که خودش واحده رو ببین قاعده دست میبریم ببین
قاعده
اول به قصد دوم
قاعده الواحد اصلش من جهت واحد است. اینا ببینید به تدریج حکما با به دقت ها بهش رسیدن، ولی از اولش هم که گفته شد، اون کسی هم که گفت اگر این جهات رام توش نگفته بود، این نکات رو توش نگفته بود، هم منظورش همین بوده. ببینید قاعده قاعده عقلیه، قاعده عقلی وقتی در قاعده عقلی درست باشه، دقت قاعده عقلی میخواد درست باشه، این ضوابطش همیشه پا برجاست، چه ضوابطش به چشم آمده باشه چه به چشم نیامده باشه.
ببین ما منجهتش رو قبول داریم،
ها
یه واحدی که یه فعل ازش صادر
شده
درسته، خب مثلا از یه جهت قبول صادر شده یه دونه است، از جهتی که یه دونه است،
خب
از اون برم حفظ صادر میشه به خاطر چی؟ از اون جهت دیگر،
آره.
یه واحد از یه واحد،
آره.
ولی ما اینجا خود خیال رو دیگه چجوری واحد بگیم؟ بگیم این واحد هم یه چیزی صادر
شده، یه قوه ای داریم،
یعنی بگیم از خیال واحد صادر شده قبول به اضافه،
اتفاقا همین دیگه، یه قوه ای که داره که تو حیثیت داره، کما که یک نفس، نفس یک قوه است که هزار حیثیت داره. چرا؟ چرا همین اتفاق همین نگاه میگیم. ببینید وذالکان الله مشابه، تا اینجا ببینید، تا اینجا حس مشترک. پس حس مشترک اگر بخواد تطبیق پیدا بکنه، ببینید اون خط اول فهمو چی؟ لعن الواحد قیست و نهون کسی اذا کان از صادر به لغست الاول، شیء خط اول پاراگراف منظورمه، شیء واحدا سمیت کسر به غصن سان، این حس مشترک منطبق بر این قسمت میشه. و اما نفس، اما نفس منطبع با شق دوم میشه که وجوه صدورات مختلفه، روشنه؟ و اما نفس فان نما یتکسر و فعل حال تکسر وجوه صدورات آنها
منطبع اسم چیم؟
بله؟ این اما نفس منطبع با شبر اوکانت وجوه صدورات مختلفه، اون حس مشترک که از فسادر عن حس مشترک شروع شد تا این همین قبل از عمل نفس و عمل نفس منطبق میشه بر اون لان الواحد. خب این روشن شد، آخه مشخص نفس هم وجود صدر، نفس یک نفس نیست که، یک چیز نیست که، یک حیث نیست که، نفس یک حقیقت هزار حیثیه، هزار هم که
به واحد میگیریمش نفسو کلن با همه قواش واحد میگیریم،
از یک جهت واحد میگیریم ولی از یک جهت هم متکثرش میگیریم به لحاظ قوای متعدد. وقتی که ازش افعال متعدد صادر می شود، صدور افعال متعدد نشان دهنده وجود حسیات متعدده. حالا تازه این که سخت نیست که، صدرای کاری میکنه خیلی سخت‌تر میشه. میگه نفس یک حقیقت بسیط دارای شون و قوای متعدده، یعنی در عین بساطت متکثر است. اینو درستش بکنید خیلی
یه پارچه گلگلیه،
پارچه سفیده، یعنی دستی باز پارچه رو میتونیم یه جوری خلاصه از بساطت خارجش کنیم جهات مت... ولی میگه نفس یک حقیقت بسیط دارای جهات متعدد. حالا قصد ثانی رو اینجا نگفته، اینجا جناب خواجه قصد ثانی نمیده حس مشترک
وجود هم
وجود هم همینجوری اتفاقا این شما اگه دقت بکنید یه دسته از امور تو کار صدرا اشتراکات داره، یکیش همین مسئله وجود هست و نفس، یه چیز دیگه هم هست ای گفتید کی؟ عقل هم هست، یعنی عقل یعنی وجود عقل مجرد، عقل منظور یه چیز دیگه هم هست اصلیه رو خدا خدا متعال هم همینجوره، یعنی خدا اقصد البساط هست و متکسر المتکسرات هست، یعنی عجیبه، یعنی در عینی که اقصد هست سرمنشه هستیه، سرمنشه هستی وقتی باشی باید همه چیز از تو ناشی شده باشه، نمیشه نشده باشه. خیلی جناب فخر در ادامه ولکن نیست، میگه آقا استدلالتون که ضعیفه، هیچ، مثالتون هم ضعیفه. مثال به چی زدید؟ آب. مثال زدید اینجا، اون بحث تمثیلی که شما بود اینجا بود، خب مثال زدید به آب، گفتید آب قبول دارد حفظ ندارد، این کار شما تمثیل، تمثیل منطقی هم که حجیت نداره. این حرف شما که اونجا دخلید اینجاست، این حرف شما تمثیل، تمثیل نبندن خود آفر خواجه همینو میگه، خواجه میفهمد که این تمثیل، تمثیلیست که در دلش یه برهان، یعنی تو بحثه فقهی میگن چی؟ میگن قیاس منصوص الاله، درسته؟ قیاس فقهی همون تمثیل منطقیست، قیاس فقهی تمثیل منطقیست. اگر شما تمثیلی را به کار ببری که در دلش برهان باشه، خب مسئله حل دیگه، اصل و قضیه برهان است. برهان به شکل سوم هم هست، یک برهان به شکل ثالث هست که این گونه است، حالا میگم الان جا مرحوم حسن تاشی آورده. و اگر مثال به آب زدیم، در آب، یعنی این مثال آب خودش یک برهان است، به وزان همان برهان میایم در مورد چی؟ در مورد تفاوت استمشاک خیال هم اون برهان چی پیاده میکنیم. ببینید قال والمثال ايضا ضعيف، فخ گفته مثالتون هم ضعیفه. چرا؟ لان ثبوت الحكم في صورت، یعنی آب در مثال آب، لا يقتضي ثبوت مثل في صورت اخرى، اقتضا نمیکنه ثبوت مثل او رو در صورت دیگر که منظور چیه در مثلا نسبت حس مشترک و خیال. چرا لا از لا يقتضي این دیگه نگفته؟ چون این تمثیل است، تمثیل حجیت نداره. این اضافه کردن دوستان. و اقول، اقول چیه؟ لیس لهم علما ظنه، کار اینگونه که آقای فخ گمان کرده نیست، بل انما هو قیاس من شکل استارزی، قیاس از شکل سوم. قیاس چیه؟ پاشیه نگاه بکنید مرمان اصلا زده فهمود که حد وسط ما است. این شکل سوم چی بود؟ شکل اول چی بود اصلا؟ حد وسط در صغرا محمول، در کبرا موضوع. شکل دوم چی بود؟ حد وسط در صغرا و کبرا محمول. شکل سوم چی بود؟ حد وسط در صغرا و کبرا هر دو موضوع. شکل چهارم چی بود؟ حد وسط در صغرا موضوع، در کبرا محمول، برعکس شکل اول، درسته؟ یعنی بعضی در یه انزا بودن شکل چهارم تردید های جدید داشت، این حالا در جا خودش راه داشت که اون گفتن آقا شکل چهارم برمیگنم شکل اول درست میشه. حالا ایشون فهم که حد وسط ما توی این مثال ما هم در صغرا هم کبرا از خدمت شما حد وسط آبه. ببین چیه؟ میگه الما حد وسط در صغرا و کبرا تو شکل سوم موضوعه. الما تقبل الاشکال صغرا، کبرا والما لا تحفظ الاشکال. بعد نتیجه فلقبول غیر الحفظ. یه نکته دیگه هم که در از خدمت شما شکل سوم بود این بود که نتیجه شکل سوم جزئی است، نتایج شکل سوم بفرمایید به صورت جزئی است. تو حاشیه ندارید شما چیز، ببینید اینجوریه، قیاس اینه الما تقبل الاشکال صغرا، والما لا تحفظ الاشکال نتیجه فلقبول غیر الحفظ. یعنی طبیعی قبول الاشکال غیر و حفظ الاشکال. خب حالا همین رو ما میایم چیکار میکنیم؟ میتونیم درباره قوای مثلا در باره حس مشترک میگیم، مثلا اینجوری میگیم حس مشترک، حس مشترک تقبل الصور، حس مشترک لا تحفظ الصور، به همین شکل. یا به مثال خیال، الخیال تحفظ الاشکال و الخیال لا تدرک الاشکال. نتیجه میشه مثلا نتیجه طبق همین وزان این میشه که پس حفظ غیر از ادراک است مثلا اینجور. خب اقول لیس الامر علی مظنه بل انما هو. یا خیلی آقا اینجا بحثی منطقی رو اگر شما خوب کار بکنید اینجا باید لذت ببرید. چرا؟ چون منطق داره پیاده میشه خودش نشون میده. از حال خوش آقای ابراهیم پور شما باید الان حالتون خوش میشه. خب بل انما هو جای آقای طوفانی خالی. بل انما هو قیاس من شکل ثالث، قیاس شکل سومه. ينتج حکما جزئيا مناقضا للحكم الكلي. ببینید حکم جزئی از خدمت شما نقیض حکم کلی است. نقیض موجب کلیه چیه؟ سالبه جزئیه. یادتون هست؟ بحث تناقض. به ان حالا اون حکم کلی ما اینجا چیه؟ اینه کلما یقبل شیئا فهو یحفظه. این ادعای فخره. هر آنچه که قبول میکنه خودش هم حفظ میکنه. ما الان چیکار کردیم با این شکل سوم که گفتیم فل قبول غیر الحفظ سالم جزئی آوردیم به نحو سالم جزئی آوردیم، یعنی بیانش جور دیگه است ولی میشه مثلا به نحو سالم جزئی مطرح کرد. وقتی سالم جزئی نتیجه گرفتیم نقیض سالم جزئی میشه موجب کلیه. اگر کسی به دلیل به نحو موجب کلیه که کلما یقبل شیئا فهو یحفظه، ما اینو نقض میکنیم به اینکه چی؟ نه اینجور نیست، بلکه چی؟ کل ما بعض ما یه مثلا یحفظ لیسا یقبل مثلا اینجور. فإن ذلك يدل على مغايرة القوتين للضرورة. این قیاس دلالت میکند بر مغایرت داشتن این دو قوه به ضروره، دو قوه از خیال و حس مشترک. این از خدمت به شما استدلال اول حکما بر مغایرت حس و خیال، اشکالات فقه و پاسخهای خواجه به این اشکالات. میریم سراغ استدلال دوم. استدلال دوم چیه؟ بخواهی؟ بله. استدلال دومی که آقای حکما برای مغایرت حس مشترک به خیال آوردن استناد میکنن به یک اتفاقی در انسان رخ میده. چی؟ میگه ما گاهی اوقات صور اشیاء رو حواسمون هست، استدلال مثلا چیزهایی رو که باش مواجه شدیم استهزار داریم، گاهی غفلت داریم، یعنی حالتهایی که ما داریم یه وقت هست استهزاره. مثلا من فرض بگیرید که تصویر حرم ابا عبدالله رو الان تو ذهنم دارم، استهزار. یه وقت هست غافلم از مثلا الان که مشغول درس و بحث و اشارات و سنگین و نمه فخر و نمه خواجه و این حرفا و بوالی و اینا، اصلا ذهن من اصلا درگیر این مسئله هستم، هیچ چیز دیگه غیر از این مسائل پیچیده نفس و نمیدونم خیال و حس مشترک اینا تو ذهنم نیست. خب اینجا طبیعتا توجه به حرم ابا عبدالله ندارم، حتی اگه هیئتی باشه احتمالاً دائما مناسب توجه ده. یه وقت هم هست انسان فراموش میکنه، یعنی غفلت یه مسئله است، ذهول و نسیان یه مسئله است. سه حالت شده است: استهزار، غفلت، ذهول و نسیان. ایشون فهمید که این حالاتی که در انسان وجود داره خودش حاکی از این هست که ما دو قوه داریم. یک قوهی داریم که درک میکنن، یک قوهی داریم که چی؟ حفظ میکنن. و توضیح میدن، میگن اونجایی که استهزار است چگونه است، اونجایی که غفلت است چگونه است، اونجایی که ذهول و نسیان است چگونه است. این بذارید بخونم توضیح بدیم و تطبیق ببینید. الوجه الثانی، اینا این عبارت های فخرها در توضیح استدلال حکما برای مغایرت حس مشترک و خیال. و الوجه الثانی این که ان استهزار الصور یک و ذهول انها من غیر نسیان دو. غفلت داریم، ذهول یعنی غفلت. من ذهول و نسیان کنار هم قرار دادم درست نبود، ذهول یعنی غفلت. ذهول از این صور بدون نسیان و فراموشی. سه و نسیان، نیسان نکنید و نسیان. یوجب تغایر القوتین، این موجب میشه که بگیم این دو قوه دو تاست. فان الاستهزار حصول صورت علی القوتین. استهزار یعنی چی؟ یعنی من اون چه که در خیالم حفظ بود را به واسطه حس مشترک بهش توجه بکنم، این میشه استهزار صور. ببینید استهزار عبارت است از حصول صورت در دو قوه، یعنی هم حس مشترک هم خیال. بعد دوستان توجه داشته باشن، حس مشترک رو ما به عنوان مدرک صور میشناسیم ها، اینم توجه دارید، یعنی مدرکیه حس مشترک. و ظهور عبارت است از حصول آفل حافظه دون مدرکه. ظهور یعنی چی؟ یعنی تو حافظه هست اما قوه مدرکه بهش التفات نداره. مثل همین الان که گفتیم من در گرم درس رو بحثیم، توجه بر حرم عبدالله زری عبدالله نداره. و نسیان زوال ها هم هما، نسیان این چی؟ یعنی اگر ظاهر بشه هم از مدرکه هم از حافظه، که الان ما میگن چی؟ میگن فلانی آلزایمر گرفته، فراموشی گرفته. فراموشی یعنی چی؟ یعنی این که اون صورت حتی از حافظه هم چی بشه؟ پاک بشه. کنترل شیفت دلیت به کنترل آلت دلیت،
هم حافظه
هم مدرکه، یعنی هم حس مشترک. بعد آقای فهر حالا شروع میکنه دوباره چی؟ دوباره به اشکال گرفتن. میگه چی؟ و حاضا عیزن ضعیفه. این استدلالتون هم ضعیفه. چرا؟ لأن تجویز الحصول فی الحافظه، من الان دیگه خودم دوچار ظهور شدم عبارت میکنم توضیح میدم، نمیتونم الان از خارج توضیح، همینجوری میکنم توضیح میدم. دلیلش همی که واقعا فخر ذهنش توی ریزکاریای رفته. من این خیلی بهش دقت کردم، یا باید طرف خیلی قوت داشته باشه میتونه همه رو از خارج توضیح بده، یا مثل ما که قوت نداریم خلاص باید از متن بخونیم توضیح. خیلی ریزکاریای رفته سراغش که همه رو آدم بخواد یک جا داشته باشه. من دیدم بعضی از اساتید بزرگ همینجوریان، مثلا وقتی ما توضیح بدن میخونن توضیح میدن از خارج دیگه، حتی اونا بزرگن ما نه. و هاذا عجز ضعیف. چرا؟ لأن تجویز الحصول فی الحافظه حالت الظهور یقتضی القول بأن الادراک ليس هو حصول الصوره فی المدرک بل امر وراءه. ببینید ایشون این اشکالی که مطرح میکنه، میخواد دوباره بزنه چیکار بکنه؟ تعریف حکما از ادراک رو خراب کنه. میگه آقا وقتی میگید جائز است حاصل بشود در حافظه، یعنی تو حافظه باشد در حال ظهور، ظهور یعنی همون فراموشی چی غفلت، اگر بگید می شود تو حافظه باشد ولی مدرکه بهش التفات ندارد، حکم این حرف اقتضا دارد این که قائل بشیم به این که ادراک عبارت از حصول صورت در مدرک نیست. میگه وقتی میگید می شود تو حافظه باشد ولی مدرکه بهش التفات نداشته باشد، پس ادراک یعنی حصول صورت در مدرک نیست، بل امر وراءه یعنی امری وراء حصول صورت در مدرک است.
این رفتی به اینجا داره که
بگه میخواد بگه تعریف شما از ادراک تعریف درستی نیست. شما گفتید ادراک یعنی حصول صورت اندل مدرک، الان اینجا حصول هست ولی ادراک نیست. پس بنابراین اگه دقت کنم دوستان همینجا یه خلل چه حرف فخر هست، ولی خب پس غیر از این باید بشه. هازا این استدلال دوم وجه ثانی. و علی هازا تقدیر یحتمل ان تکون الصوره حاصله فی الحس المشترک دائما. با این توضیح
وجه ثانی کی گفته؟
حکما. بنابراین یحتمل ان تکون الصوره حاصله فی الحس المشترک دائما، حس صورت میتونه دائما در حس مشترک باشه. و الاستهزار موقوف علی حصول ذلک الامر، استهزار و ادراک، استهزار ادراک متوقع است بر حصول، یعنی ممکن این فرق هم بر اساس حرف خودش داره بحث پیش میاد، میگه ممکن در حس مشترک باشه ولی ادراک نباشه. ادراک چیه؟ اون توجه مدرک. این اشکال اول. بذار اشکال دوم بگیم که نمونه، بعد جوابش پیش میاد جلسه. و عیزن اشکال دوم چیه؟ میگه آقا با این توضیحات که شما گفتین ما یه حس مشترک داریم مدرک صور، یه خیال داریم حافظ صور، یه اصلا خدمت شما متوهمه داریم، یه حافظه داریم که حافظ معانی است، متوهمه مدرک معانی جزئی است موهومات، یه حافظ معانی جزئی هم داریم. خب عاقله کسی حافظه نداره که، قوه عاقله که اصل قوه انسانی حافظه نداره. بینید و عیزن ان قبت العقل لشد لها حافظتون، قوه عقل که حافظه نداره، معنا تستهزر در حالی که هم استهزار دارد، هم ذهول و غفلت دارد، هم نسیان دارد. چی جور میشه؟ میخواد کجا رو بزنه؟ میخواد بگه این تعدد قوایی که شما درست میکنید، یه قوه مدرکه صوری، قوه حافظه صور درست میکنید، کار درستی نیست. در حالی که ما در قوه عاقله یه قوه داریم که حافظه ندارد، اما این سهالت ما در مورد معقولات هم چی؟ بفهمید؟ داریم. فإن قلتم حافظا عن عقل الفعال، خودش میگه، میگه اگر بگید حافظ اون حافظه قوه عاقله و عقل فعال، اون عقل فعال بالا خارجی، میگم خب اگه این باشه، قلنا فلیکن هو حافظا للحس المشترک ازن. چرا یه خیال درست کنید؟ بگید همونی که حافظه معقولات و حافظ حس مشترک هم صبر هم چی؟ باشه. من جواب باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.